بحث پنجم، قسمت دوم. حقیر روزی در محضر حضرت استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس الله نفسه عرض کردم بعضی از آیات قرآن به طوری صراحت در توحید دارد که گویی غیر از وحدت حق متعال را در جمیع عوالم ذات و صفات و افعال نشان نمی دهد. فرمودند همه قرآن این چنین است. آری، همه قرآن این چنین است. رسالت قرآن و رسالت پیامبر در تفهیم قرآن این است که به مردم بفهماند در جمیع عوالم وجود غیر از ذات اقدس واحد قهار وی ذاتی نیست و غیر از اسماء و صفات او اسمی و صفتی نیست و غیر از فعل او فعلی نیست. یعنی تمام عالم هستی دارای ذات و وجود واحد استقلالی محض مختص به اوست و علم و قدرت و حیات و فعل و عمل که از آثار اوست مختص به اوست و همه عوالم از موجودات و مخلوقات وجودشان ذلی و تبعی همچون سایه نسبت به شاخص و همه ظهورات و تجلیات و اطوار گوناگون آن حقیقت محض مطلق و آن نور قاهر صرف و بسیط مجردند. قرآن منطقش، گفتارش، ارائه طریقش، رسالتش، راهیابی به سوی این درجه از خلوص توحید است. و نه تنها آیاتی که فقط درباره کلمه توحید و انحصار آن در وجود و ذات و اسم و فعل است، بلکه همه آیات این منظور را می رساند. ابر و باد و باران و کشت و زر و کشتی و جوی و دریا و خورشید و ماه و شب و روز و باغ و راغ و گل و لاله و نخیل و انگور و حیوان و انسان و جن و ملک را به هم در می پیچد و همه را منقاد و مطیع و بنده رق و غلام زرخرید حلقه به گوش یک آقا و یک سید و سالار می داند و همه را چنان به هم مربوط می کند که غیر از معنا و مفهوم ربط چیزی نمی ماند و غیر از ظهور واحد و بسیط از آن جمال جمیل و ذات بیمثال وی چیزی از خود ندارند و نمی توانند داشته باشند و نشان نمی دهند. قرآن نه تنها اصل همه موجودات مادی را از چیز واحدی معین می کند، بلکه همه موجودات را دارای نفس واحدی می داند. تمام انسانها را به هم ربط می دهد و انسانها را با حیوانات مربوط می کند و هر دو را به جمیع گیاهان و نباتات متصل می نماید و پس از آن همه را با جمادات و عالم زیرین را با عالم بالا و عالم ماده را به ملکوت و مقید را به مجرد و سفلی را به الوی و جسم را به روح و همه و همه را ربط می دهد. و چنان در این ربط و ارتباط اختلاط و امتزاج به عمل می آورد که گویی غیر از وحدت حقه حقیقی چیزی نیست و از ملکوت اعلا تا ازلم العوالم راهی نیست. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام صفحه 179 گوید و در حقیقت چه مانع می شود که اسلام را از ترقی اهلش و از برخورداری آنها از اسباب و وسایل تمدن جدید باز دارد، در حالی که می دانیم ارکان اسلام 5 است: شهادت بر اینکه معبودی جز خدا نیست و اینکه محمد رسول خداست و اقامه نماز و ایتاء زکات و روزه ماه رمضان و حج بیت الله الحرام برای کسانی که استطاعت داشته باشند. کدام یک از این ارکان مسلمین را از تقدم باز می دارد؟ شهادت بر وحدانیت الله همانطور که گذشت به آنان عزت می بخشد و اقامه نماز دلهایشان را پاک می کند و دادن زکات اختلاف سطح میان فقرا و اغنیا را نزدیک می نماید و روزه ماه رمضان بدانها دردها و ناراحتیهای فقر و یأس را می فهماند و حج بیت الله الحرام مؤتمر و کنگره عامی است برای مسلمین که به رهبران آنها امکان می‌دهد تا مشاکل حاضره خود را با هم در میان گذارند و حل نمایند. اسلام با نظر عقلی امر می‌کند و میان عقل و نقل را جمع می نماید و پیروانش را به نظر در سنت‌های خداوند در عالم خلقت وامی دارد، در حالی که مسیحیت از تمام این مسائل اجنبی است. ارکان نصرانیت منحصر است در ایمان به معجزات، در حالی که معتزله از مسلمین جمیع معجزات را غیر از قرآن انکار دارند و معذالک اسلامشان برپاست و اناجیل صدق مسیح را بر خوارق عادات از زنده کردن مردگان و شفا دادن کور مادرزاد و مریض مبتلا به پیسی و نحو ذالک می داند. اقول روایتی را که احمد امین درباره ارکان اسلام بیان نموده است، از طرق شیعه به چندین سند وارد است و به جای شهادتین رکن عظیم آن را ولایت شمرده است. و همین است مفاد و محتوای شعر شاعر شوریده و دلسوخته و پریشان عاشق ما که گفته است: به صحرا بنگرم صحرا توینم، به دریا بنگرم دریا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از روی زیبای توینم. و نقل شده است که بعضی از مشایخ فردوسی را پس از مرگ در خواب دید که در فردوس در درجات عالیه است. از او پرسید که این درجه را به چه یافتی؟ گفت: به یک بیت که در توحید گفتم، جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هر چه هستی تویی. هدیه الاحباب صفحه 211. باری گناه بزرگ فردوسی این بود که 30 سال تمام برای جمع آوری افسانه ها و داستان های عجم رنج برد و در 60,000 بیت شاهنامه را به عشق دریافت جایزه از سلطان محمود غزنوی سرود و در حقیقت زنده کردن اساطیر ایرانیان پیشین در ظاهر برای مقابله با عرب بود، ولیکن با روح اسلام که تفاخر ملی را سرکوب می کند و افتخار به استخوان‌های پوسیده را ناشی از جهالت می داند و برای ربط و پیوند تمام اقوام و همه نژادها دستورهای اکید دارد و ندای آسمانی قرآنش ان اکرمکم عند الله اتقاکم از فراز زمین به کهکشانها رسیده است، تباین کلی داشت. فلهذا خسرت دنیا ول آخره، نه از دنیایش بهره برد چون سلطان محمود به وی جایزه دلخواه او را نداد و نه از آخرتش، چون در مقابل قرآن به کتاب افسانه اعتماد کردن و آن را پشتوانه ملیت قرار دادن جز سیه روزی و عاقبت سو چیزی در بر ندارد. ولی آنچه مسلم است، فردوسی شیعه بوده است و امید است به برکت تشیع او راه نجاتی برای او مفتوح باشد. در الکنا و الالقاب و نیز در هدیه الاحباب، محدث قمی از سید شهید قاضی نورالله شوشتری این اشعار را از اون نقل کرده است و معلوم است که از جهت متن عالی و راقی است و دلالت صریح بر تشیع او دارد. به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است، گواهی دهم کین سخن راز اوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسی، اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وسی گیر جای، گرت زین بد آید گناه من است، چنین است و این رسم راه من است، بدین زادم و هم بدین بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. ابا دیگران مر مرا کار نیست، جز این در مرا هیچ گفتار نیست. نبی و علی دختر و هر دو پور، گزیدم وزان دیگرانم نفور. دلت گر به راه خطا مایل است، تو را دشمنن در جهان خود دل است. هر آن کس که در دلش بغض علی است، از او خارتر در جهان زار کیست؟ نباشد مگر بی پدر دشمنش، که گزدان به آتش بسوزد تنش. البته این نظر قرآن نظر واقع بینانه است و دستوراتی که برای افراد بشر صادر می کند برای اتحاد قلوب و هماهنگی نفوس به جهت راهیابی به این حقیقت است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، در کارهایتان شکیبا باشید و نیز شکیبایی و صبرتان را به یکدیگر پیوند دهید و شکیبایی اجتماعی داشته باشید و نیز دلهایتان را به هم مرتبط سازید و نفوس و جانهایتان را با هم ربط دهید، یعنی ترابط و پیوند عمومی و اجتماعی داشته باشید و در تقوا و مسونیت الهی درآیید به امید آن که به فلاح و نجات برسید. این نظر درست در مقابل نظر مادیون و کمونیست هاست که تمام عالم را از هم جدا جدا و متفرق می بینند. هر ذره از آن را جدای از دیگری، هر نفسی را جدا از نفوس دیگران. بین افراد انسان ابداً ارتباطی نمی دانند مگر امر موهومی، سعی و کوشش انسان را برای جامعه و هم نوع لغو و بی اعتبار می دانند. حمایت از حیوانات و ذوی نفوس را ادراک نمی کنند و حتی ارتباط بین اجزای بدن واحد را هم موهوم می دانند و نفس خود را نیز موهوم می دانند، زیرا غیر از ماده و آثار آن چیزی را نمی فهمند. بنابراین قساوت و جلادی آنان به حدی می رسد که اگر همسایه‌ای هم از گرسنگی بمیرد، با آنکه اطلاع بر احوالش داشته باشند، ابداً باک ندارند. این نظر کجا و نظر اسلام کجا که تا 40 منزل از هر جانب را همسایه می داند و در غم و سرور شریک می شمارد و در ایثار تعلیم و تربیت را به حدی کشانیده است که در معرکه های جهاد آب را ایثار می کردند و خود با بدن زخمدار غرق به خون تشنه جان می سپردند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و با وجود نیاز مبرم افراد دیگر را بر خود مقدم داشته و از اموال خود بدانها ایثار می کنند. مؤمنین این را سرلوحه و سرمشق زندگی قرار دادند. قرآن هر مؤمنی را امر می کند که صبحها و شبها از این آیات تلاوت کند. افسوس که اروپاییان پس از نهضت عظیم خود علیه ارباب کلیسا و پاپها که دین مسیح را مایه بهره برداری از مردم ساخته و برای ریاست خود از جنایت و خیانتی دریغ نداشتند و بعد از برانداختن تقلید و پیروی کورکورانه از رؤسای دینی و روی آوردن به استقلال فکری و در هم کوبیدن کاخ جهل و تعصب که زمینه تلیعه درخشان اسلام بود، گرفتار خودخواهی و غرور شده و از پذیرش اسلام و کتاب آسمانی قرآن دریغ کردند و به اندیشه و فکر خود استبداد نموده و راه چاره خواستند و به نتیجه به عوض دنیای معنویت و حیات و ترقیات مادی در زیر لوای حقیقت و واقعیت که در پرتو اسلام بدانها رویاور بود، گرفتار ماده پرستی و بحث و کنجکاوی در علوم طبیعی و علوم ریاضی شده و یکسره خدا و تجرد و معنا و معنویت و نور و رحمت را به خاک نسیان سپردند. در حقیقت از جهنمی در آمده به جهنم دیگر وارد شدند و از گیر دزد خلاص شده گرفتار رمال آمدند. این گناهی است نابخشودنی که بر زعما و لواداران نهضت و قیام آمده و تا خدا خواهد خاک مغرب زمین را از حقایق و شرف و فضیلت ستردند. مورخ معاصر ما عباس اقبال آشتیانی گوید قرن 13 و 14 اروپا دوره روی کار آمدن یک عده بلاد تجارتی مهم آزاد یا نیمه مستقل است که به مناسبت رفت آمد و معاملات اهالیان ها با بلاد دوردست مخصوصا شرق اسلامی مرکز یک عده مردم روشنفکر شده بود که با آوردن ارمغانهای مادی و معنوی تازه همشهریان خود را به اوضاعی نو آشنا می کردند و به تدریج موجد تغییراتی جدید در روش زندگانی و فکر ایشان می شدند. اهم این بلاد تجارتی عبارت بود از ونیز و فلورانس و ژن در ایتالیا، لیسبون در پرتغال، پاریس در فرانسه، بروژ و آنورس در فلاندر، لندن در انگلیس، هامبورگ و نورنبرگ در آلمان، نوگرود در روسیه و برگن در نروژ. غالب این بلاد یا از خود امرای متنفذ ثروتمندی داشتند یا تحت حمایت و اراده پادشاهی به نسب مقتدر بودند، و چون غیر از قدرت ملکی این امرا و سلاطین که تازه در حال نزج بودند، از قدیم پاپ یعنی رئیس کل عیسویان و حاکم مطلق بر جان و مال عموم پیروان آیین مسیح نیز نفوذ و قدرت فوق‌العاده داشت، به تبع ما بین او و امرا و سلاطین مزبور اختلافاتی بروز می کرد و گاهی نیز کار اختلافات به جنگ می کشید. و این احوال مقارن ایامی بود که پاپ‌ها به نام دفع مرتدین و دفاع از دین مسیح بسیاری از مردم بیگناه را به فجیع‌ترین وضعی می‌کشتند، در حالی که خود نیز چندان مردمی پاکدامن نبودند و زندگانی خصوصی غالب ایشان آلوده به انواع مفاسد و رذایل اخلاقی بود. کسانی که بر اثر پیش آمده مقدمات مذکور توانسته بودند زنجیر تعبد را پاره کنند و در امور دین و دنیا از حد تقلید قدم فراتر گذاشته از فکر خود و امثال خود استعانت جویند، چون این احوال اوضاع را در دستگاه پاپ ها مشاهده کردند، در باب قدرت مطلقه پاپ و حقانیت حکم و امر او که تا آن تاریخ مسلم و خلاف آن کفر محسوب می شد به شک افتادند و در صدد برآمدند که راه نجاتی برای خود که مردمی دیندار و صالح بودند بیندیشند. از اواخر قرون وسطا بعضی از پاپ‌ها و سلاطین عیسوی اروپا بر اثر مخالطت با اطبا و علمای مسلم و یهود فل جمله آشنایی و معرفتی نسبت به معلومات مسلمین و معارف قدیمه یونانی که به دست ایشان افتاده بود پیدا کرده بودند. مخصوصاً فردریک دوم امپراتور آلمان که بر قسمتی از ایتالیا و جزیره سقلیه یا سیسیل نیز فرمان روایی داشت، در نشر فلسفه و علوم اسلامی و از آن راه به احیای تعلیم فلسفه ارسطو در اروپا مساعدت بسیار کرد و بر اثر تشویقات او و بعضی از امرای جوز و پاپ‌ها به تدریج یک طبقه از مردم در اروپا پیدا شدند که به طب و نجوم و کیمیا و حکمت توجه کردند و به این ترتیب علوم نظری و تجربی مورد اعتنا و مطالعه ایشان قرار گرفت و مسائل حکمتی در بعضی از دارالفنون‌های معتبر آن ایام مثل دارالفنون پاریس و آکسفورد و بولونیا در ایتالیا موضوع درس و بحث محصلین شد. در نتیجه این پیشامدها که ما بین قرن 13 و 16 در اروپا به ظهور رسید، یعنی انتشار کتب بر اثر ساخت کاغذ و اختراع فن چاپ و مسافرت دور دنیا، کشف اراضی و راه‌ها و قاره‌های جدید و آشنایی مردم به وجود حیوانات و نباتات تازه و آداب و اخلاق مردمی که تا آن تاریخ هیچ کس از وجود ایشان خبری نداشت، با توجه مردم به کتب قدمای یونانی و علمای اسلامی به کلی ذهن اهالی اروپا را روشن کرد و حال جهل و تعبد و تقلیدی که سالیان دراز بر آن قطعه حکومت می کرد، به تدریج بدل به نهضتی در طلب علم و کسب معرفت و تعقل در امور دینی و دنیایی شد که در دنیا سابقه نداشت. و این امور علاوه بر آن که در زندگانی مادی مردم تأثیر عظیم کرد، در امور اجتماعی و سیاست نیز به خوبی مؤثر شد. در قرن 11 میلادی وقتی که پاپ‌ها مردم را به جهاد بر ضد مسلمین خواندند، همه عیسویان به صفا و ایمان تمام فرمان ایشان را گردن نهادند و فوج فوج به جنگ‌های صلیبی مشرق رفتند. لیکن بعدها دیدند پاپ‌ها ایشان را آلت اجرای اغراض خود قرار داده و در تثبیت قدرت و آزار به دشمنان شخصی و کشتار مردم نیز آنان را به کار می‌برند. به همین جهت حال شکی در ایشان نسبت به پاکی نیت بعضی از پاپ‌ها پیدا شد و فردریک دوم امپراتور آلمان علناً از قبول فرمان پاپ در جنگ کردن با مسلمین ابا کرد. حتی با ایشان از در مصالحت و مصادقت درآمد و به این شکل رخنه و تزلزل کلی در بنیان قدرت و استبداد پاپ‌ها راه یافت. اول کسی که در اروپا به نام اصلاح مذهب مسیح و اعتراض بر پاره‌ای از پاپ‌ها قیام کرد، ویکلیف بود در انگلیس. تعلیمات ویکلیف به زودی در اروپا انتشار یافت و در سال 1398 میلادی یکی از روحانیون چک به نام جان هاوس در دارالفنون پراک چندین محاضره در باب تعلیمات ویکلیف ایراد کرد و جمع کثیری پیرو آراء او شدند. پاپ امر به تشکیل شورایی در شهر کنستانس داد و اعضای این شورا که از 1414 تا 1418 طول کشید، جان هاوس را برای مناظره و محاکمه دعوت و او را محکوم ساخته و در 1415 سوختند و برای دفع پیروان او حکم جهاد دادند. دانشمند دیگری که وجود او در تعمیم علم و حکمت جدید و خراب کردن بنیان قسمت مهمی از آراء علمی و دینی بی اساس قدیم مؤثر شده، ارنست رنان، حکیم و مورخ و نویسنده شهیر فرانسوی است که ابتدا در مدارس دینی کاتولیک ها تحصیل می کرده و با اینکه قرار بود عالمی مذهبی و کشیشی معتقد به اصول آراء کلیسای کاتولیک باراید، ناگهان در سال 1845 از این راه برگشت و چون مفتون علوم طبیعی جدید شده بود، بیش از این نتوانست کورکورانه آراء مذهبی را پیروی کند، بلکه برخلاف در صدد برآمد که روش انتقاد علمی و تاریخی را در تحقیق مسائل راجع به السنه و ادیان و تواریخ قدیم به کار برد و هر چرا که به این اصل نمی سازد منکر شود. به همین جهت به تحقیق در تورات پرداخت و ثابت کرد که تمام اجزا این کتاب متعلق به یک دوره نیست و از لحاظ زبان و لغت پاره‌ای قسمت‌های آن جدیدتر از بعضی قسمت‌های دیگر است و بعضی از اجزاء آن نیز به کلی مجعول است. مثلا در کتاب اشعیای پیغمبر، قسمت اخیر آن با قسمت اول آن از لحاظ زبان و زمان به کلی متفاوت است و زمان تألیف اسفار خمسه که آن را از حضرت موسی می‌دانند مدت‌ها جدیدتر از عصری است که برای مؤسس دین بنی اسرائیل معین نمودند و کتاب دانیال مجعول است. پس از سفری که ارنست رنان به شام کرد و در آنجا معلومات خود را در السنه سامی و جمع آوری اطلاعات راجع به ادیان و آداب قدیم تکمیل نمود، به این نتیجه رسید که بسیاری از فروع دین و کتب مذهبی و معتقدات شرعی عیسویان همان افسانه ها و اساطیر ساکنین اولی فلسطین و شام است. ارنست رنان در سال 1862 به سمت تدریس زبان عبری در عالی‌ترین مدارس پاریس برگزیده شد و کتاب کوچکی در شرح حال حضرت عیسی منتشر ساخت. در این کتاب رنان مورخی است که با نظر انتقاد جزئیات زندگانی مسیح و کیفیت ایجاد مذهب او و نشر آن را تحت مطالعه آورده و البته چون مانند عیسویان معتقد در این راه قدم بر نداشته است، جمیع مقامات فوق‌العاده‌ای را که روحانیون مسیحی به پیغمبر خود نسبت می‌داده اند، منکر است. از آنجا که ارنست رنان در انشاء زبان فرانسه نیز مهارت داشته است، این کتاب او که به بلاغت و سلاست تمام نوشته شده بود، به زودی مقبول طباع افتاد و کاتولیک ها برای جلوگیری از نشر آن سعی بسیار نمودند. ارنست رنان تکفیر و از درس دادن محروم گردید و قرائت کتاب زندگانی مسیح او برای هر کاتولیک متدینی ممنوع شد. اندکی قبل از ارنست رنان در آلمان نیز حکیمی به نام فریدریش اشتراوس کتابی به نام زندگانی مسیح انتشار داده و جنبه آسمانی بودن انجیل و معجزاتی را که روحانیون به حضرت عیسی منسوب می دانند منکر شده بود. او به همراهی شاگردان خود در کشور وورتمبرگ در آلمان جمعیتی برای انتقاد انجیل و تورات از لحاظ تاریخی و علمی درست کرد و به این ترتیب شعبه جدیدی از علم ادیان به وجود آمد. انتشار نوشته‌های همبولت و لایل و داروین و رنان و پیروان ایشان مذهب مسیح و آرا و عقاید اصحاب کلیسا را در دنیا دچار تزلزل بزرگی کرد و جماعتی از نویسندگان آزاد فکر و بی علاقه به دین و مذهب افراط را به آن حد رساندند که ادیان را مانع ترقی جامعه بشری دانستند و گفتند برای خیر بشر باید بساط جمیع مذاهب را برچید. انتها. سخن ما در اینجا این است که ما هم قبول داریم که در تورات و انجیل مطالب غلط فراوان است و دعوت پاپ‌ها و ارباب کلیسا به مطالب موهومی که به حضرت عیسی نسبت می‌دهند نادرست است و تجبر و تحکم آنها به عنوان دفاع از مذهب عیسی از سوزاندن و آتش زدن و زیر گیوتین بردن و بهشت را فروختن و جهنم را خریدن و بالاخره خود را ارباب و موالی مردم بیچاره و عوام مستضعف نمودن 100% غلط و گناه نابخشودنی است و حتما باید در برابر این جنایات قیام کرد و توده مردم را از دست این گرگ صفتان رها نمود. اما نه آنکه ایشان را بعد از رهایی یله و فراری داد تا به دست گرگ دیگری همچون هوای نفس اماره و شهوت بیهجاب و خشم بیمرز و مادیت صرف گرفتار شوند تا همه مزایای انسانیت و شخصیت آنان تباه شود. وقتی که قرآن آمده و با صدای بلند خود اعلام می‌دارد که در من تحریف به عمل نیامده و یک حرف و یک کلمه کم یا زیاد نشده است و تمام دستوراتش عین توحید و رحمت و عدل و آسایش است و پاسدارانش همچون ائمه طاهرین پیشوایان عقل و ادراک و خداوندان زهد و تقوا هستند و آن هم به صراحت می‌گوید در تورات و انجیل تحریف به عمل آمده و تصرف شده است و علمای پاسدار این دو کتاب برای حطام دنیوی و سواری بر گرده عوام از هر زشتی دریغ نمی ورزند، گرد آنان نگردید که شما را به تباهی و هلاکت می برند، پس چرا ما به قرآن روی نیاوریم و این چراغ تابان را مشعل پرفروغ راه خود قرار ندهیم؟ ما که بالعیان می‌بینیم قرآن هم همگام با همین تحقیقات علمی و تاریخی شما پرده از روی جهالت و خیانت ارباب کلیسا بر می‌دارد و آنان را مردمی طماع معرفی می‌کند و تورات و انجیل را دست برده می شمارد، چرا به واقعیات این قرآن روی نیاوریم؟ شما که معتقدید بدو طلوع تمدن غرب و تحرکان ها از علوم اسلامی، حکمت و فلسفه و نجوم و طب و تاریخ و فیزیک و شیمی و غیرها بوده است، چرا از این غذا بخوریم و سپس نمک حرامی نموده کاسه‌اش را بشکنیم؟ نتیجه این تندروی‌ها آن است که امروزه با چشم می‌بینیم دنیا در ورطه‌ای سقوط کرده است که راه خلاصی از آن نیست. گالیله‌ها و نیوتن‌ها و انیشتین‌ها همه و سایر همقطارانشان بر این نکبت و ذلتی که برای جهان هدیه آورده اند، زانوی غم در بغل کرده زار زار می‌گریند. قرآن علوم تجربی و نظری و ریاضی را تعدیل می‌دهد و برای کمال نفس انسانی استخدام می‌کند، نه برای زیان و تعدی و افراط، و چرخ تگیار ماشین حرکت بشری را به طوری به سرعت در می‌آورد که در هر آن بتواند آن را کنترل نموده و به حسابش برسد، نان که این چرخ چنان شتاب گیرد تا ماشین و کارخانه و مؤسسه و تمام کارگران و صاحب کار را در هم بکوبد و کاخ مسمای به تمدن را بر سرشان فرود آورد. ما به ارنست رنان و همفکرانش میگوییم عیسایی که از روی انجیل و تاریخ به دست آورده عیسای پیامبر الهی نیست و موسایی که از روی تورات و کنجکاوی از تاریخ بدان رسیده موسای واقعی نیست، اما قرآن کریم عیسی و موسای واقعی را بدون هیچ پیرایه و نسبت زشت و بدون هیچ انحراف و معصیت در فعل و در عقیده معرفی می کند. چرا شما در هنگام بازگشت از شام به پاریس و تدریس درس عبری از قرآن سخن به میان نیاوردی؟ با آیاتی را که از عیسی در سوره مریم و آل عمران است و آیاتی را که از موسی در سوره قصص است نخواندی و ذهن شاگردان را بدین روزنه امید نگشودی؟ این است گناه غیر قابل آمرزش شما. حضرت آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف گهگاهی برای ما آیات آخر سوره مائده را می‌خواند، قدری با تأنی و آرام و چنان در وجد و حال می رفت که حد نداشت و کراراً می فرمود این آیات از جهت سیاق و طریق تخاطب و نشان دادن مقام ربوبیت حق و عبودیت مسیح ابن مریم و ملاحظه ادب در موقف الهی غوغا کرده است. و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انك انت علام الغیوب. و ای پیغمبر ما، یاد بیاور زمانی را که خدا گفت ای عیسی پسر مریم، آیا تو به مردم گفتی مرا و مادرم را بپرستید غیر از خداوند؟ عیسی گفت خداوندا تو پاک و منزهی از آن که کسی در عبادت شریک تو شود. گفتاری که حق نیست در توان و قدرت من نیست که بگویم. اگر من گفته بودم تحقیقا تو دانسته بودی. آنچه را که من در نیت دارم تو از آن خبر داری، ولیکن آنچه را که تو در نیت داری من از آن بی خبرم. و فقط و فقط تو هستی که به پنهانی ها و غیب ها علم و اطلاع داری. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. من با آنها نگفتم مگر همان چیزی را که تو به من امر نمودی، که خداوند را که پروردگار من و پروردگار شماست بپرستید و من گواه و ناظر بر احوال و اعمال ایشان بودم تا وقتی که در میان آنها بودم پس چون تو مرا به سوی خود بردی، فقط و فقط تو مراقب و پاسدار آنان بودی و تو هستی که بر هر چیز حاضر و ناظری. ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اگر مردم را در اثر این خطایشان عذاب کنی، اختیار با توست، چون آنها بندگان تو هستند. ملک تلق و عبد رق تو می باشند و اگر آنها را مورد غفران و آمرزش خود قرار دهی، تو هستی که فقط دارای عزت و حکمتی. در کارهایت به واسطه غفران گناهکار فتوری دست نمی دهد و ذلت و پستی تو را فرا نمی گیرد و از حکمت و اتقان و استواریت کم نمی شود و فتور نمی پذیرد. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. خداوند گفت این روز روزی است که صدق صادقان بدانها سود می‌بخشد، از برای ایشان است باغ‌های پر از درخت سر به هم آورده که در آنها نهرهای آب روان جاری است و به طور جاودان در این بهشت ها زیست می نمایند. خداوند از آنها راضی است و آنها نیز از خداوند راضی هستند و این است کامیابی و ظفر عظیم. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. از برای خداوند است ملکیت آسمان ها و زمین و آنچه در درون آنهاست و او بر هر چیزی تواناست. قرآن که آمد و دین مسیح و موسی را نسخ نمود و تورات و انجیل را غیر قابل عمل دانست، وجود مقدس محمد را از جهت اسوه و الگو و ارتباط به عالم غیب به جهانیان معرفی کرد و کتاب قرآن را که سراج منیر است به جای تورات و انجیل نهاد و عالم را به گرایش به قرآن و استمداد از روح رسول الله و پذیرش دعوت وی فرا خواند. شما که پایه کلیسا را سست کردید، چرا پایه مسجد را محکم ننمودید؟ این است گناه شما. بشر خدا دارد، اعتقاد به خدا از غرایز اوست. بشر مسجد می‌خواهد که نماز گزارد، نیایش به خدا کند. چرا لباس کثیف و آلوده را که از تن او درآوردید، او را به حمام نبردید و بدون لباس لخت و عریان گذاردید؟ این است گناه شما. معلوم است که شخص عریان در اثر تصرف هوای خارجی فوراً از دست می رود، تاب نمی آورد و هلاک می شود. ما می گوییم این همه از مستشرقین و خاورشناسان شما که آمدند و زبان عربی را فرا گرفتند و سالیان دراز در ممالک اسلامی به سر بردند، چرا در بازگو کردن حقایق آنطور که باید و شاید دریغ نمودند؟ چرا اعمال غرض کردند؟ چرا از روح استکباری خود تنازل ننمودند و دمی در برابر پروردگار خاضع و خاشع و شکست دل نشدند؟ این هاست که گناه قاره ای را برگردن ایشان می نهد تا کیفر آن چه باشد. دکتر گوستاو لوبون فرانسوی کتاب قطور و پرحجم تمدن اسلام و عرب را می نویسد و خودش در آن اعتراف می کند که دینی را که محمد آورد از جهت توحید عالی تر و راقی تر از توحید عیسی بود و معذالک مسلمان نمی شود و با همان نصرانیت جان می سپارد. اینها محل سوال است. در تمدن اسلام و عرب در فصل دوم فلسفه قرآن و انتشار آن در عالم می‌گوید اگر اصول عقاید اسلام را به دقت ملاحظه کنیم، می‌بینیم که اسلام نوعی است از عیسویت که مشکلات و پیچیدگی‌های آن به کلی مرتفع است، ولی در این جای تردید نیست که بین اسلام و عیسویت از حیث فروعات فرق زیادی وجود دارد. حتی در اصول هم یک فرق نمایانی بین آنها موجود می باشد که عبارت است از وحدانیت مطلقه. این خدای واحد مطلق از همه بالاتر و فوق تمام اشیا قرار گرفته، حتی هیچ یک از انبیا و اولیا و ملائکه یا ارباب انواع هم در عرض او نیستند. راستی این است که در میان تمام مذاهب دنیا فقط اسلام می باشد که این تاج افتخار را بر سر گذاشته و اول از همه وحدانیت محض و خالص را در دنیا انتشار داده است. تمام سادگی و شأن و مقام اسلام روی همین وحدانیت مطلقه قرار گرفته و همین سادگی باعث قوت و استحکام این دین گردیده است. انتها. دکتر الکسیس کارل فرانسوی که حقیقتاً مردی است متتبع و باهوش و در پیجویی بعضی از مفاسد و علل خرابی‌های مادی و جسمی و روحی تحقیقات عمیق و روشنی دارد و الحق کتب او مورد استفاده است، معذالک گرفتار تعصب است و حاضر نیست از قرآن و رسول الله و عرفان اسلامی تمجید به عمل آورد و در جای حساس و نقطه بزنگاه مطلب چنان می گذرد و از اعتراف و اقرار خودداری نموده خود را در بوته جهل می اندازد که جای شگفت است. اینک ما فرازی را از عبارت او در سر عدم موفقیت ماشین در کمال بشریت می آوریم تا آگاهی او به رموز مطلب روشن شود و سپس فرازی را از عبارت او در اغماز از عرفان اسلامی بیان می داریم تا تجاهل و تغافل او نسبت به سرفرود آوردن در برابر عظمت قرآن مشخص گردد. اما درباره سر عدم موفقیت گوید: لزوم تحول فکری، خطای رنسانس، اولویت ماده یا اصالت انسان. آنگاه در شرح این مختصر گوید: ما نمی توانیم پیش از یک تحول فکری به احیای خود و محیط خیش موفق شویم. در واقع اجتماع امروزی ما از بد و پیدایش خود از یک اشتباه عقلانی، یعنی خطایی که ما آن را بعد از دوره رنسانس دائما تکرار کرده ایم، در زحمت بوده است. تکنولوژی انسان را بر حسب مفاهیم نادرست ماوراء طبیعی ساخته است، نه موافق روح علم. هنگام آن رسیده است که این عقاید را ترک بگوییم. باید صدی را که به علت یک تفسیر غلط از نظریه گالیله بین خصائص اشیا کشیده ایم در هم بشکنیم. به طوری که گفتیم، گالیله خصائص اشیا را به اصلی، یعنی وزن و ابعاد که قابل سنجشند، و فرعی، یعنی شکل و رنگ و بو که قابل اندازه‌گیری نیستند، متمایز و کمیت را از کیفیت مجزا نموده بود. بیان کمیت به زبان ریاضی علوم را به وجود آورد، ولی کیفیت در بوته فراموشی ماند. انتزاع خصائص اولیه اشیا منطقی، ولی از یاد بردن خصائص ثانویه آنها ناصحیح بود و از آن نتایج وخیمی برای ما حاصل گردید. زیرا در وجود آدمی آنچه به سنجش نمی آید از آنچه قابل اندازه‌گیری است مهمتر است. وجود فکر نیز مانند تعادل فیزیکو-شیمیایی سرم خون واقعی است. پرتگاه بین کمیت و کیفیت بعد از آنکه دکارت نیز دوالیسم جسم و جان را مطرح کرد، عمیق‌تر شد و از آن پس بیان تظاهرات روانی غیر ممکن گردید. ماده کاملاً از معنا جدا ماند و ساختمان عضوی و اعمال بدنی گویی حقیقت بیشتری را از شادی و رنج و زیبایی به خود گرفت و این خطا تمدن ما را به راهی انداخت که علم را به پیروزی و انسان را به سوی تباهی کشید. این گفتار او در قسمت اول بود و همانطور که ملاحظه می شود در نهایت اتقان و استواری است، و اما گفتار او در قسمت دوم آن است که می گوید: عرفان مسیحیت معرف عالی ترین شکل فعالیت مذهبی است و بهتر از عرفان هندوها و تبتیها با دیگر فعالیت های عقلانی بستگی دارد و بر این عرفان‌های آسیایی امتیازش آن است که در دوران سباوت خود درس‌های از یونان و روم گرفته است و از یکی تفکر و از دیگری نظم و قیاس را آموخته است. در این سخنش همانطور که می‌بینید خیلی بی‌انصافی کرده است. او چگونه عرفان مشرق زمین را عرفان هندوها و تبتی‌ها دانسته و از عرفان اسلام چشم پوشیده است. او چگونه عرفان علی ابن ابی طالب و سایر ائمه اطهار و حضرت سجاد و حضرت رضا علیهم السلام را نادیده گرفته است و از نهج البلاغه و خطب محیر العقول آن که مخ عرفان است و از صحیفه سجادیه و عیون اخبار الرضا و توحید صدوق که یک نفر از آنها تا به حال نتوانسته است به حقیقت این عرفان برسد اغماز نموده است. او چگونه از مشایخ به نام عرفان همچون بایزید بسطامی و معروف کرخی و سری سقطی و خواجه عبدالله انصاری و محی الدین عربی و ابن فارز مصری و صدرالدین غونوی و شیخ الاشراق شهاب الدین سهروردی و عبدالرزاق کاشانی و ملا جلال الدین رومی و خواجه شمس الدین حافظ شیرازی چشم پوشیده است؟ آیا شش جلد مثنوی مولانا که تمامش در همان دیباجه و عنوانش بشنو از نی چون حکایت می کند منتوی است، از تمام عرفان مسیحیت و توحید خود مسیح عالی تر نیست؟ آیا دیوان حافظ شیرازی که تمامش در همان غزل اول الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها گنجانیده شده است کافی برای بصیرت وی نبود؟ آیا نظم السلوک یعنی تائیه کبرای ابن فارز که حقاً یک دوره کامل و تمام از تمام منازل سیر و سلوک و بیان اعلی درجه از توحید و عرفان است، صدها بار از آنچه در انجیل آمده است، دقیقتر و عمیقتر و صافتر و ظریفتر در نشان دادن لطائف عرفان نبوده است؟ پس چرا عمدن خود را به سهو زده و سهوًا اشتباه عمدی نموده از خود قرآن و این کتب نفیسه عرفان و این مکتب رفیع الدرجه آن چشم پوشیده عرفان جوکیهای هند و مغلهای تبتی را نام برده و در مقابله با عرفان مسیح و مسیحیت به عنوان معرفی عرفان آسیایی به شمار آورده است؟ بنابراین جناب کارل نباید در انتظار بنشیند تا مردم به عرفان مسیحیت بگروند و خودش غمگین باشد که چرا مردم آن را به بوته فراموشی سپردند. عرفان قرآن بسیار عالی‌تر و راقی‌تر و جذاب‌تر است و هیچ مفر و گزیری نیست مگر آنکه خود او و هم مسلکانش حرکت کرده و مردم اروپا و آمریکا و شوروی و چین و ژاپن و هند و مالزی عرفان‌های مسیح و زردشت و بودا و برهمن را کنار گذارده و سر تسلیم در برابر عظمت قرآن و عرفان آن فرود آورند. این است راه چاره. اما خودش مرد و تسلیم نشد و اینک در آن عالم به عقبات ظلمت و گردنه‌های ناشی از جهل که می‌رسد و قدم از قدم نمی‌تواند بردارد می‌فهمد که ما چه می‌گوییم. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام گوید استاد چود که انگلیسی و استاد فلسفه است کتابی قیم و استوار نوشته است و نام آن را پستی‌ها و سخافت‌های تمدن تازه گذارده است. سخافات المدنیت الحدیثه. در آنجا گفته است در تمدن جدید توازن میان قوه و اخلاق نیست. اخلاق جداً از علم عقب‌تر افتاده است. پیوسته از بدو نهضت اروپایی علم در ارتقا و اخلاق در انحطاط رفت تا آنکه فاصله راه میان آن دو زیاد شد. در این حالی که اقوام و نسل جدید خود را به ناظر ارائه و نشان می‌دهند و او را از خوارق صنعت و تسخیر ماده و قوای طبیعیه برای مصالح و اغراضش به شگفت در می‌آورند، در این حال به او در اخلاقش و در طمع و حرصش و در کوتاهی فکر و سبکی عقلش و در قساوت و ظلمش توشه نمی دهند. این نسل جدید در حالی که مالک جمع وسائل زندگی و حیات شده است، ولی نمی داند چه قسم زندگی نماید. پی در پی آوردن جنگ های دهشت انگیز و دلخراش دلیل بر آن است که تهیدست و مفلس است و عالم و نشئه‌ای را که پدید می آورد برای آن است که در آن بمیرد. علوم طبیعیه به وی قوه قاهره ای عنایت نموده اند و او نمی داند چگونه استعمال کند. مانند طفل صغیر یا سفیه و دیوانه است که با آنها زمام امور داده شود و کلید خزائن با آنها واگذار شود، اما آنها بیشتر از این نمی فهمند که با آن جواهرات بازی کنند. و در جای دیگر می گوید، یک نفر فیلسوف هندی از من شنید که من از تمدنمان تعریف می کنم و آن را به غایت می ستایم و می گویم یک نفر راننده اتومبیل 300 یا 400 میل را در یک ساعت می پیماید در روی رمل‌ها و شنها و هواپیمایی از مسکو تا نیویورک در 20 یا 50 ساعت می رسد. آن فیلسوف هندی گفت شما می توانید در هوا مثل پرنده پرواز کنید و در آب مثل ماهی شنا نمایید، ولیکن نمی دانید چگونه روی زمین راه بروید. در جای سوم از همین کتاب می گوید نظر بیفکن به این تیاره ای که در آسمان به غایت بالا می رود و چون حلقه دائره شکل می گردد. در پندار تو این طور می آید که سازندگان آن در علمشان و لیاقتشان مافوق بشر می باشند. آنان که در اولین وهله بر آن پرواز نمودند، در علو همتشان و جرأتشان پهلوانانی بودند، ولیکن اینک نظر کن به مقاصد زشت و نکوهیدهی که تیاره را در استخدام خود آورده است و در آتی آن را چگونه به کار می بندد. کاری از آن بر نمی آید مگر پرتاب کردن بمب‌ها، مخصوصاً بمب‌های اتمی و تکه تکه کردن اجساد انسان و خفه نمودن زندگان و سوزاندن بدنها و پرتاب کردن گازهای سمی و پاره پاره کردن مستضعفین که هیچ پناهی برای فرار از این شر ندارند. اینها مقاصد مردم احمق و یا مقاصد شیاطین است. و در جای چهارم از کتاب گوید مورخین فردا درباره ما چه خواهند گفت که چگونه ما طلا را استعمال می کنیم؟ آنها البته می گویند ما برای اطلاع و خبر از محل و جای طلا به بیسیم و امواج متوسل شده ایم. آنگاه کیفیت اشکال و طرزی را که صاحبان بانک ها طلا را توزین می کنند و با کمال لیاقت و مهارت آن را می شمرند، توصیف می نمایند و بیان می کنند که چگونه قانون جاذبه ما را در انتقال آن از پایتختی به پایتخت دیگر رهبری کرد. و البته در تاریخ تسجیل خواهند نمود که کسانی که شبیه به وحوش هستند و ماهرند و در فتوحات صنعتیشان نهایت جرأت را دارند، از مصرف و اعطا به تعاون‌های بین المللی که طلا را طلب نموده و برای تقسیم صحیح امید ضبط و دسترسی به آن را دارند، عاجز و ناتوان می باشند. آن کسان هیچ قصدی و نیتی ندارند مگر اینکه معادن را با اسرع سرعت‌های ممکنه دفن کنند. ایشان طلا و معادن را از درون زمین در جنوب آفریقا استخراج نموده و در بانک‌های لندن و نیویورک و پاریس دفن می‌نمایند. انتها.